پویش.
در پویش مسئولان پاسخگوی پرسش‌های شما هستند.
به نام خداوند بخشنده مهربان، مردم عزیز، شریف و نجیب ایران، سلام بر شما. صبحتون بخیر، صبح آخرین دوشنبه پاییزیتون بخیر و نیکی باشه. انشالله که امروز رو هم روز خوبی رو داشته باشید و لحظاتون بخیر و نیکی باشه. با یکی دیگه از برنامه‌های پویش در خدمت شما هستیم. امیدواریم امروز هم بتونیم با بررسی خبرهای روز و البته پیگیری مطالبات شما در خدمتتون باشیم. ۳۵۵۸ شماره پیامک برنامه است. مثل همیشه منتظریم تا شما مردم خوب ایران مطالباتون و دغدغه‌هاتون رو مطرح بفرمایید در حوزه فرهنگی و اجتماعی و البته اقتصادی. ما هم تلاش میکنیم که اون مطالبات رو بر اساس همکاری که مسئولان محترم میکنن پیگیری بکنیم. اگر خدای نکرده مسئولی هم همکاری نکرد، حتما به شما اعلام میکنیم و خودمون هم از طریق سازمان‌های نظارتی پیگیر همکاری و انجام وظیفه مسئولان هستیم و ترک فعلشون هم دنبال میشه توسط برنامه پویش. دغدغه و مشکلتون رو نمیتونید پیامکی بگین، اشکال نداره. 22258800 در اختیار شماست. تماس بگیرید، کاملا توضیح بدید مشکلتون رو، مسئله‌ای که دارید. اگر در هر شهر و روستایی که هستید با یک مشکل فرهنگی، با یک معضل فرهنگی، با یک مسئله اجتماعی، با یک مسئله اقتصادی مواجه هستید، با ما تماس بگیرید، بگید و مطرح بفرمایید. همکاران من ضبط میکنن و اون رو به اشتراک میذارن با همه مردم ایران. ما هم پیگیری خواهیم. خب ممنونم از پیامک های شما. 0911-99-38 تشکر میکنم از پیامکتون. همچنین 0993-14-65 با ما در ارتباط باشید و بگید که چه میخواید که برنامه پویش براتون پیگیری بکنه. امروز 3-4 تا موضوع داریم تعیین میکنیم که در موردش صحبت بکنیم و انشالله اون چیزی که شما میخواید، اون دغدغه‌ای که شما دارید رو انشالله بهش برسید. اما یکی از نکاتی که مطرح شده بود توسط شنونده های محترممون و اعلام مشکل کرده بودن به نوعی و گفته بودن که باید بهش توجه بشه، مسئله راه‌ها در استان یزد بود. ارتباطمون برقرار هست با آقای رستگاری، مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان یزد. آقای رستگاری سلام، صبحتون بخیر.
عرض سلام و احترام دارم خدمت جناب عالی و همه مردم عزیز و شریف ایران، در خدمت شما هست.
خیلی متشکرم، حسن تصادفی شد در هفته حمل و نقل خدمت شما باشیم. هفته حمل و نقل رو تبریک عرض می‌کنم خدمت شما و همه راهداران عزیز استان یزد که میدونم در جاده‌های یزد دارن تلاش میکنن بهترین شرایط رو برای مردم و مسافرین فراهم بکنن. چند نفر راهدار در استان یزد؟
از کنم خدمتی که ما در استانی از 302 در حقیقت 60 نفر نزدیک 60 نفر راه دارده توی مجموعه استانی هست که حدود 8200 کیلومتر از شبکه راه های استان را در حقیقت نگه داری و راستش را از این مجموعه انجام میدن.
خب خیلی هم عالی. گلایه کرده بودن از برخی از محورهایی هست که وضعیت مناسبی نداره. حالا من دارم دنبال پیامکشم میگردم، ولی بفرمایید که الان محورهایی که خودتون شناسایی کردید برای اصلاح و بهبود وضعیت جاده ایش کجا هاست و چه کارهایی براش انجام شده؟
بله خواهش میکنم. عرض کنم خدمتتون که خب ما استانی از به واسطه کویری بودن منطقه و مرکزیت در حقیقت جغرافیای کشور از بود ترددی و در مرکز در حقیقت کریدورهای شمال به جنوب شرق غرب کشور
بله.
از بود وضعیت جاده ای شرایط خاصی را دارد.
درسته.
خب کریدور اصلی کشور حدود 540 کیلومتر از کریدور اصلی کشور در مجموعه استان یزد در حقیقت اتفاق میفته و این حجم از بار ترافیکی روی این محور اثرات بعدی و مخرب خودش را خواهد داشت. تو بحث معدنی بودن استان یک بخش زیادی از راه های فرعی روستایی و بخش از راه های اصلی اون هم تحت تاثیر جدی بارهای معادن هستن.
بله.
ما در استان یزد از بود وضعیت رویه آسفالتی آخرین خروجی را که داشتیم در سال آخرین پایشی که اتفاق افتاد از طریق سازمان راهداران جاده یک کشور
بله.
و از این به صورت نسبی وضعیت رویه آسفالتی راه‌های استان راه شریانی استان از وضعیت میانگین کشوری به بالا هست. رتبه حالا حضور ذهن دارم رتبه 8-9 کشوری را داشتیم از بود شاخص کیفی رویه آسفالتی راه‌های استان.
درسته.
تو بحث نقاط حادثه خیز ما 11 نقطه از 251 نقطه اولویت داره کشوری در مجموعه استانی از تعریف شده بود که تقریبا 10 نقطه آن عملیات اجرایی رفع آن به اتمام رسیده، صورت جلسش با پلیس را انجام شده و ارسال شده به تهران و یک نقطه هم مانده که الان عملیات اجراییش اصلاح هندسی و محدوده در حال
کجاست اون نقطه؟
محدوده یه سراحیه در حقیقت تقاطع روستای پرک در محور یزد بافت بهاباد هستش.
بله بله. اتفاقا پیامه که ما هم در مورد همون محور بافت بود.
بله. یزد بافت خود روی آسفالتی محور یزد بافت در حقیقت یک بخشی از ما محور یزد بافت محور بزرگ رایی هست که 200 کیلومتر طول داره رفت و برگشت. از این 200 کیلومتر نزدیک به 50 کیلومتر از این روی محور روی آسفالتی مناسبی ندارد.
بله.
خب توی استان هم با این مشکل مواجه هستیم. پیش بینی های اتفاقات لازمش انجام شده.
خب این پیش بینی چقدر زمان میبره آقای مهندس؟
ببینید ما برای شب عید، برای این بحث سفرهای شب عید حتما یک کار حفاظتی روی این محدوده های که نارضایتی مردمی را توی شاهد هستیم انجام
بله.
خواهیم داد که وضعیت در حقیقت استیبلی داشته باشه برای شب عید، مشکل برای مردم نداشته باشیم، تردد مردمی و اون مناقصه ای هم که داریم انجام میدیم فلاند مناقصه هاشی کار اساسی و بیسازی اساسی روی اون محدوده 5 کیلومتر انجام بشه، اون احتمالاً تا اواخر سال تکلیف قرار داده روشن بشه، عملیت اجراییش بخواد شروع بشه اونجا.
این تا پایان سال تا پایان سال انجام میشه؟
بله تا پایان سال برنامه اجراییش شروع خواهیم کرد. نکته ای که هست ما در وضعیت تصادفات یک گزارش که تا از کنه از بوده حوادث جاده ای استان، ما با توجه به اینکه علی‌رغم اینکه در حقیقت از بوده تراکم راه های استان رتبه 17 همه کشوری رو داریم، در شرایط که از بود تعداد فوتی رتبه 4 همه کشوری رو داریم، این خودش نشون بده وضعیت تصادفات علی‌رغم کویری بودن منطقه که خب خواباله دیگه واژگونی علت اصلی حوزه تصادفات ما هست و معدنی بودن و حجم تردد بالایی که تو سطح استان هست، وضعیت نسبی خوبی رو تو حوزه تصادفات داریم. تلاشمون هست که انشالله این وضعیت حفظ بشه و هر سال وضعیت تعداد فوتی ما انشالله بتونیم کم تر
انشالله. ولی تو انشالله آقای دستگاهی تو محور یزد به سمت طبس هم این موارد مشکلات علائم راهداری و اینها وجود داره، یعنی شنونده های ما هم گفتن این اون محور تو بحث علائم راهداری کاری انجام دادید که این مقدار کمتر بشه، چون مناطق کویری بسیاری تصادف با شتر رو نمیدونم اینجور چیزها رو اونجا ثبت میکنن، اتفاقات بعد اونجا زیاد میفته.
درسته. یست طبعاً یکی از محورهاییست که یکی از محورهای اصلی هستش که بار معدنی سنگینی روش هست.
درسته.
پای سنگینی که ریدیو کامیون داره ما اونجا به واسطه معادنی که اونجا وجود دارن از بود علائم ما مشکل خاصی نداشتیم. در این حال اون محور کنترل های دقیق هفتگی داره انجام میشه.
خب الان 913 57 22 زده، اینقدر این مسیر پستی بلندی داره و بهسازی نشده که همینجوری خودش خطر آفرینه. آیا برای بهسازی مسیر کاری انجام دادید؟
بله، ببینید گاز توسط محدوده استانی از حدود 200 کیلومتر محدوده دقیقا مسجد شوق نزدیک به مسجد شوق تو حدود استانی از هستش.
بله،
از مسجد شوق تا محدوده ساق هم وضعیت روی آسفالت پیش مناسب نیست، اون را برنامه داریم. اون هم
تا کی این برنامه، تا کی اینا همه رو برنامه داریم ما، ولی خب خیلی مهمه که مردم بدونن تا کی قرار انجام بشه.
ببینید آقای امینان، ما وضعیت رویه های آسفالتی به جهت در حقیقت هزینه های هنگفتی که توی بحث روکش آسفالت وجود داره زمان بر هست. سال مالی ما هم که تقریبا امسال از برج 6 با ترکیب شروع شده، ابلاغ اعتبارات انجام شده، الان سرایم تا این مناقصات ما همه یه برنامه های ما توی فراند مناقص هست. نهایتا تا بهمن ما کارهای تعیین تکلیف وضعیت پیمانکاران ما روشن میشه و پیمانکار میتونه کار بکنه. حالا وضعیت فصل سردم رو داریم، اجرای آسفالت اتفاق نخواهد افتاد احتمالا، مثلا ما بتونیم توی اسفند ما کار آسفالت رو اونجا شروع بکنیم، حالا با توجه به خود حوزه استان. ولی ما همه این مواردی رو که داریم برای تو بحث شبید، البته من تو موضوعیت رو از خدمتتون عرض کنم، وضعیت بحرانی رو نداره. غیر از یه محدوده 10 کیلومتری هستش تو محدوده در حقیقت رباط که وضعیت ما خوب نیست اونجا، و اونجا الان پیمانکار داره کار میکنه که اسم در حقیقت روی آسفالتی رو داشته باشیم. ما وقتی وضعیت محوری هست و از بوده رویه آسفالتی وضعیت مناسبی داریم، نسبتا قابل قبولی رو داریم، ولی اون محدوده ای را هم که وضعیت نامناسبی داره فرند مناقص رو داره، میشالله تا آخر سال تمام پیمانکاران ما تکلیفش روشن بشه کار اجرایی میتونیم شروع بکنیم
انشالله. حالا به هر حال ما زیاد دوست نداریم توی هفته حمل و نقل که میدونم روزهای پرکاری هم شما دارید و البته قدردانی میشه از زحمات شما، زیاد نقد بکنیم، اما این پایان سالها رو البته نه از شما ولی من خودم از مسئولان محترم زیاد شنیدم. همون جدی که من خدمت شما این دوست شنوندم گفتن یه از تبس، خود من بارها بارها اون جاده رو رفتم و میدونم که در حداقل تا یک بازه زمانی 6-7 ساله هیچ تغییری که نکرد، هیچی، چاله هاش عمیق‌تر شد، آسفالتش خرابتر شد، حوادثش بیشتر شد. و امیدوارم این قولی که شما تا پایان سال دارید میدین رو پاش وایسید و تا پایان سال یه کاری بکنید که حداقل ایمنی مردم در جاده های استان یزد بیش از پیش تامین بشه. قطعا الان آمار خوبیه، جایگاه شما جایگاه خوبی کشوری هست، ولی این جایگاه باید بیاد بالاتر و بالاتر و روزی برسه که ما اصلا فوتی ناشی از تصادفات، نمیدونم خرابی خودرو ناشی از خراب بودن جاده نداشته باشیم. این اتفاق
جناب امینان، من یه توضیحی عرض کنم. حالا با توجه به این بحث میذاره یه اساسی فهمیدید، ما محورهای اولی که تو حوزه راهداری، خب روی آسفالت را ما دائما در حال کنترل و در حقیقت نگهداری خوش هست. به هر صورت متناسب با اعتبار و وضعیت اعتباری که وجود داره، محدودیت های جدی تو این حوزه وجود داره. ما هم
این محدودیت ها مالیه دیگه، مالیه، درسته؟
چطور؟
محدودیت ها میگم مالیه فقط.
بله دیگه، بحث اعتباری جدی داره. ببینه شما یک کیلومتر راه، یک لایه آسفالت به طول یک کیلومتر میشه 2 میلیارد تومان. خب این خودش یه عدد، یه مقیاس آدم ذهنی داشته باشه متوجه هست که چه اتفاقی خواهد افتاد. ولی تو محور یزد تبعث
بله.
من الانم عرض میکنم
آزاد راه ندارید شما تو یزد؟
چطور؟
تو یزد آزاد راه دارین؟
آزاد راه نداریم. نه
اصلا نداریم. یعنی آزاد راهی که عوارضی بگیره و اینها اصلا ندارید شما؟
نداریم. همه اگر روی هست یا روی هست،
اگر آزاد راه باشه حداقل میتونه یه منبع درآمد برای راهداری باشه.
دقیقاً. ببینید من تو میوره هست واسه تاکید کنم، ما بفهمه. اون چاله چوله های اون شکلی که مشکلات نارضایتی مردم جدی به وجود بیاره وجود نداره، غیر از 10 کیلومتر اومدن هم شرایط بحرانی نداره، ولی وضعیت رویش خوب نیست. آزارده هم در سر ترافیک عبوری
درست.
که اون را هم ایشالا منم مفاهیم کرد توی 7-8 سال هم که فهمیدن اصلا اینجور نیست. ما روکش 100 کیلومتر حتی قبل توی 4 سال گذاشته ما توی میبری یه هسته روکش داشتم اونجا،
درسته،
تو حوضه ساخت اونجا کار کرد. یعنی از سراحی توسط به سمت تا محدوده در حقیقت چادر ملو، تقاضای چادر ملو
به
100 کیلومتر روکش شد سال در حقیقت 94-5 اینها رو کشیم
که یه بخشیش هم خود چادرملو در واقع تأمین کرد دیگه اعتبار.
نه نه، چادرملو این از اعتبار تو حوزه ساخت و شکل ساخت انجام داد، یه بخشیش هم رو از حوزه راهداری سازمان راهداری هم نکرد، یاد اجرا که روی 30 کیلومتر از اون محور را نه
آقا هم آقا من همین الان دارم میگم اون چادر ملو رو بگیرین بهتون کمک بکنیم بافت رو هم سمت بافت رو هم درست بکنید دیگه به راحتی اونا همکاری میکنن تو جاده و بقیه مسائل که
همکاری مجموعه چادر ملو به وجود اومده با مهوری توستان داره محترم در داخل توستان ان شاء الله برنامه‌ریزی شده
چادر
یک بخشی از باند دو با مهوری هست واسه ان شاء الله
ان شاء الله ان شاء الله خیلی ممنونم آقای رستگاری از پاسخگوییتون مدیر پاسخگو و مدیری که بیاد روی خط و قبول بکنه که با یه چالش سوال و جواب مواجه بشه این مدیر ارزشمنده در هر جای این سرزمین بزرگ که باشه و انشالله که انجام وظیفه هم بفرمایید و برای مردم کار بکنید ما تا عید منتظریم که خبر خوب از یزد بشنویم
انشالله ممنونم از وقتی که جناب علی مجمعتون در استریم
خواهش میکنم التماس دعا موفق باشید خدا نگهدار
خدا
پویش
در پویش مسئولان پاسخگوی پرسش‌های شما هستند.
بخشی که شنیدید گفتگوی من بود با آقای رستگاری مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده استان یزد در مورد پیامکی که شما فرستاده بودید محور یزد باف یزد تبس که خب بررسی کردیم قول دادن تا پایان سال این محورها درست بشه. مشکل مالی الان برای دستگاه اجرایی یه مشکل جدی است. همه مردم بد نیست بدونن که کسری بودجه جدی وجود داره و این کسری بودجه باعث شده که بسیاری از پروژه عمرانی زمین بمونه. بودجه عمرانی کشور متاسفانه داره صرف امور جاری میشه. این اتفاقی است که بسیاری از اقتصاددانان و کارشناسان اون رو در واقع نکوهش میکنن. برنامه‌ریزی باید بگونه‌ای باشه که بودجه های عمرانی صرف مسائل جاری نشه، اما چاره‌ای نیست، به هر حال مشکلاتی وجود داره که باید برطرف کنه. بریم سراغ پیامک هاتون. 0918 44 24 قدرت مومیوند هستم، ساکن روستای نقی‌آباد شهرستان توی سرکان استان همدان. نه آب نه گاز نه برق دارم به دلیل نداشتن یه اتاق، اونم در روستا. تنها دختر 3 سالم فوت شد، خدا رحمتشون کنه. ولی آقای مومیوند من نمیدونم یعنی چی، یعنی تو روستا اصلا آب و برق و گاز نیست یا یعنی اینکه نه خونه شما آب و برق و گاز نداره؟ این رو شفاف برای ما بفرستید تا این رو بررسی بکنیم و پیگیری بکنیم. سلام آقای امینان، برقراری ارتباط با یک فرد پاسخگو و کار راه انداز در قوه قضاییه شده کار رستم و گذر از هفت خان. اگر هزینه رفت آمده به تهران را داشتم شخصا اقدام میکردم. جمشید بختیاری. آقای بختیاری، ما توی برنامه‌ای که سخنگوی در واقع مرکز رئیس مرکز ارتباطات قوه قضاییه آورده بودیم هم شماره فکس قوه قضاییه رو داریم، هم شماره نمابر، فکس واژه خارجی است، هم شماره نمابر رو گفتیم، هم آدرس سایت رو اعلام کردیم که برید اونجا ثبت بکنید. اگر اون برنامه رو نشنیدید برید در آرشیو جستجو بکنید و پیگیری بکنید. اگر باز دسترسی به برنامه‌های ایران صدا ندارید که بتونید برنامه رادیو فرهنگ رو بشنوید، رو سایت رادیو فرهنگ، روی وبگاه رادیو فرهنگ میتونید پیگیری بکنید. اگر باز به اینم دسترسی ندارید پیامک بدید که من بگم همکارانم تماس بگیرن با شما و اون شماره نمابر رو به شما بدن. نامه بنویسید، نمابر رو ارسال بکنید، انشالله دوستانمون پاسخ میدن. اگر پاسخ ندادن به ما خبر بدین که باز ما دوباره با دوستانمون در قوه قضاییه تماس بگیریم. اگر آقای جمالی اجازه بدن من این چند پیامک دیگه هم بخونم. اجازه هست؟ خدا رو شکر. سلام، خسته نباشید. در مورد کسانی که برای یارانه ثبت نام کردن چند ماه خبری نشده لطفاً پیگیری کنید. 994 79 18. آخرین خبری که من دارم و میدونم اتفاق افتاده 2 ماه پیش یارانه اونایی که در دوره اول ثبت نام کرده بودن برقرار شد و عدد و رقم هایی که از قبل هم نگرفته بودند به حسابشون واریز شد. این اتفاق رو چون از نزدیک خودم پیگیری میکردم میدونم که افتاده، اما یارانه های جدید و اسامی جدید که قرار به‌روزرسانی بشه این رو حتما پیگیری خواهیم کرد از طریق مسئولان زیربط. سلام، صبح بخیر، میخواستم ببینم پیام امروزم دستتون رسید. اگر زیاد پیام میدم چاره ای ندارم، درختامون 5 ماه آب نخورده، جلو چشامون داره خوش میشه، لطف کنید اگر غیر قابل پیگیری هست اعلام کنید. من 9142 رو پیامک غیر از این پیامک عادت الان هست، الان میبینم پیامک شما رو. سلام صبح بخیر، ما به هر دری میزنیم کسی جوابمونو نمیده. آ اون پیامک یزده، اون موضوع یزده. ببینید بعضی مسائل قابل پیگیری که هست، ما تو این مسیری پیگیری میکنیم، مسئول مربوطه میاد یه حرفی میزنه، یه نکته ای رو مطرح میکنه، میگه آقا انجام شده، ولی یه جاهایی هستش که واقعا اعتبار نیومده، بودجه از تهران نیومده و اینها رو ما یه هم شما باید یه خورده صبوری بکنین، هم مسئولان محترم. ما اگر حالا باز امروز رو من خانم طاهری علارغم کسالتی هم که داشتن با عشق شما مردم ایران اومدن و هماهنگیان انجام دادن، امروز میگیم که با یزد دوباره تماس بگیرن ببینیم این ماجرای چاه کشاورزی و اون سیل و این اتفاقات چیه. حتما پیگیری میکنیم و خدمت شما خواهیم بود. گفتن دیگه پرمک نخون، بریم ببینیم چه خبر اون طرف. خب خیلی ممنونم، کلی پیامک داریم و 0938 24 37 پیامک فرستادن، ممنونم از شما. آقای امیر مهدی قربانی هم تماس گرفتن اون طرف، همکاران من میگن که گفتم خواهش کردن اتوبان قزوین علمود شمال رو پیگیری بکنید که 20 سال در دست احداث، متاسفانه هنوز افتتاح نشده. چشم اینو هم پیگیری میکنیم، فکر کنم یه بخشی از اتوبان تهران شمال باشه دیگه اگر اشتباه نکنم. خب اتوبان تهران شمال که یکی از آثار باستانی ایران محسوب میشه با توجه به این سالهایی که قرار ساخته بشه و هنوز ساخته نشده. یه بخشی از اتوبان تهران شمال نه نیست، خب یه جداست، مثل که اصلا یه اتوبان تهران شمال دیگه است، تهران شمال دو محسوب میشه. آره، اتوبان قزوین به علمود و علمود به شمال کشور، این اتوبان قرار بود احداث بشه. ما حالا خدمت های قربانی هم میگیم های قربانی اجازه بدیم اتوبان تهران شمال افتتاح بشه، بعد حالا نقاط قزوین هم میرسه، تو خود تهران هنوز افتتاح نشده، وای باله به قسمت دیگه. خانم دکتر حاج محمودی اگر اشتباه نکنم پشت خط هستن، بله خانم دکتر حاج محمودی مدیر کل بیمه گری و درآمد سازمان بیمه سلامت ایران همراه این لحظه برنامه هستن. خانم دکتر سلام، صبحتون بخیر.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما مجری محترم و شنوندگان محترم برنامه.
خیلی متشکرم، خیلی ممنونم. دیروز یه شنونده پیامک فرستاده بود از در واقع بیمه سلامت که یک سوالی داشت. در روزهای گذشته هم ما شاهد پیامک‌های مکرری از شهروندان بودیم در مورد بیمه سلامت و سوالاتی که بود. البته من اطلاع رسانی کردم اون موضوعی که تو خبرها اومده بود و حدود فکر می‌کنم 10 میلیون نفر از مردم کشورمون به صورت رایگان بیمه شدن، این رو اطلاع رسانی کردیم. اما گفته بودن که چرا بیمه سلامت داره پول میگیره، من زمانی که مجرد بودم بیمه هم رایگان بود، چرا بیمه سلامت تا زمانی که بچه نداری رایگانه، اما بچه دار که میشی حق بیمه میشه 700 خورده ای، چرا برعکسه؟ این رو اول پاسخ بدیم خانم دکتر تا بریم سراغ سوالای بعدی.
خدمت رو عرض کنم که ما تو دوره کرونا یه آیین‌نامه‌ای داشت دولت برای ارزیابی روز،
بله،
که به خاطر اینکه حالا مراجعات به دفاتر پیشخوان کم بشه تو دوره کرونا اون آیین‌نامه لغو شده بود و همه مردم میتونستن به صورت رایگان تحت پوشش بیمه قرار بگیرن، ولی به هر حال هم تو قانون برنامه اومده و هم تو اون آیین‌نامه که فقط 3 دهک اول درآمدی حق بیمه‌شون رایگان هست و دهک چهارم باید 10% حق بیمه رو بدن و همینطور به صورت پلکانی اضافه میشه 25%، 50% و 100%. حالا این هم آقایی که فرمودین احتمالا حالا تو دهک های 7 و 8 و اینها بودن که 75% حق بیمه رو پرداخت کردن احتمالا.
خب پس باید این به صورت موردی و مشخص بررسی بشه؟
بله، ببینین حالا ما هم تو سامانه های خودمون هم تو پنل شهروندی که به صورت غیر حضوری به بیمه شده ها دسترسی میدیم.
بله.
اونجا میتونن مراجعه بکنن و میزان حق بیمه‌ای که دریافت میکنن و باید پرداخت بکنن و مشاهده کنن.
خب اصلا قرار مگه نبود رایگان باشه؟ این حرفی بود که دولت قبل زد، گفت مردم بیان یارانه هاتون رو، یه سری یارانه‌تون رو سری اول گفتن یارانه هاتون رو بیان انصراف بدین، بیمه رایگانه.
بعد یه سری یارانه اضافه میشه همینجور همچنان و ما هم نتونستیم که حتی مثلا برای کسایی که بیمه ندارن مثلا این مبلغ رو ماهانه از یارانه نقدیشون کم بکنیم، این رو هم تا الان نتونستیم ببریم جلو.
چرا نتونستیم خانم دکتر؟
میگم خب به هر حال اون مصارف خاص خودشو داره و نمیشه برای بیمه درمان استفاده بشه.
درست.
ولی به هر حال این بهترین راه بود، یعنی پوشش بیمه هم به صورت ماهانه برقرار میشد، حق بیمه.
خب خیلی رفتن ببینید اینو من چیز دارم، یعنی نمونه بارز و عینی دارم و میدونم که هست، یارانش رو انصراف داده دیگه، یارانه نمیگیره. سال اول براش بیمه رایگان رد کردن، سال بعد که اومدن براش بیمه رد کنن گفتن باید پول بدی. این اتفاق افتاده
بود. این سال اول رایگان و اینها رو ما اصلا به انصراف از یارانه به ما همچه قانونی تا الان نداشتیم.
درسته.
احتمالا به خاطر کرونا بوده که
اصلا قبل کرونا این برنامه برمیگرده به دهه 90. خب الان پس اگر یه موردی، آره الان اگه یه موردی این چنینی باشه، توی اون درگاهی که شما برای هر شهروند راه اندازی کردید میتونه بره پیگیری بکنه؟
بله اونجا میتونه ببینه، چون بله فاصله از وزارت رفاه یعنی پایگاه رفاه ایرانیان استعلام گرفته میشه.
بله.
اگر که وضعیت اقتصادی فرد تغییر کرده یا خانواده جدیدی تشکیل داده، خب ممکنه که دهک درآمدیش تغییر بکنه. خب و
این که اصلا در راستای اون بحث حمایت از جمعیت و خانواده و اینا نیست، یه نفر خانواده رفته تشکیل داده، یعنی دهک درآمدش بهتر شده، هر کی رفته زنگ گرفته پولدارتر شده، اینجوریه؟
نه ممکنه از پایین‌تر شده باشه، حالا هر در هر حالت
هم اینجوری میشه. درسته. ولی از نظر وسع مالی دچار مشکل میشن، اغلب لازم دارن که هم خودشونن همسرشون، حالا اون که بچه‌ها
پیشنهاد رایگان برده بودیم برای دولت، اینکه استناد قانون جوانی جمعیت زوجینی که ازدواج میکنن تا 2 سال پوشش بیمه رایگان بگیرن و در صورتی که بچه دار بشن بتونن تا 5 سال اون با اون بچه تحت پوشش بیمه باشن. باز یه پیشنهاد دیگه ای برده بودیم که خانم های باردار بدون ارزیابی وس بتونن تحت پوشش بیمه قرار بگیرن.
درسته.
منتها کلن تا الان اولویت با ارزیابی وس بوده و اون آیین نامه مبناست و متن مصوباتی هم که از دولت اومده بر اساس ارزیابی وس بده.
الان یه نفری باشه که هیچ بیمه ای نداشته باشه مراجعه بکنه به مراکز پیشخوان، میتونه بلافاصله بیمه بشه؟
بله بله بلافاصله میتونه تحت پوشش بیمه قرار بگیره.
بدون پول بدون پول یا با واریز وجهی؟
ما یه بیمه رایگان 3 ماهه فقط تعریف کردیم برای مواردی که جواب ارزیابی وس وجود نداره و نمیدونیم الان این کدوم دهک درآمدیه و خب احتمال داره که یه خدمت اورژانسی لازم داشته باشه، اونو به میتونن استفاده بکنن، اما اون فقط یک باره و بعدش که جواب ارزیابی وس اومد دیگه متناسب با دهک درآمدی باید حق.
چقدر طول میکشه این ارزیابی کنم دکتر؟
وزارت رفاه الان سرویسش در اختیار ما داده، این بیشتر مربوط به قبل بود چون ما قبلا درخواستامونو دستی ارسال میکردیم براشون.
بله.
الان دیگه سرویس اصطلاحا تو آیتی پیاده سازی شده و دیگه زیاد زمان بر نباید باشه قاعدتا، مگر اینکه دیتای اون فرد اصلا تو پایگاه وجود نداشته باشه.
بله. خب خانم دکتر از کلمه دیتا استفاده کردن به معنی اطلاعات، واژه خارجی بود که من اصلاحش میکنم و اعلام میکنم که واژه فارسیش اطلاعات هست. خانم حاج محمودی یه نکته‌ای که هست و یکی از شنوندگانمون هم پیامک داده، نوشته که من هیچ بیمه‌ای ندارم، رفتم مراجعه کردم و در شهرستان اگر اشتباه نکنم بله در سومه سرای گیلان ایشون دچار مشکل شدن، رفتن مراجعه کردن، بیمه هم نداشتن، هیچ کس باشون همکاری نکرده، نتونستن از بیمه سلامت استفاده بکنن. آیا جایی هست که بتونه شکایت بکنه، پیگیری بکنه؟
توی ادارات کل ما که قاعدتا میتونن مراجعه کنن و شکایتشون رو ثبت کنن، اگر که مرتبط باشه با دفاتر پیشخان یا اینکه حالا اداره شهرستانی ما حتما پیگیری میشه. ولی خب ما برای